الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الزلالة مدلهمة يريد الجاهدون ليطفئوه ويعبى الله إلا أن يتمه عنایت دارید که پیرامون این فرمایش ابی عبدالله علیه السلام که در این سه بیت از اشعار که از اون حضرت به ما رسیده است ضمنی که مقام و منزلت ابی عبدالله از دید خود اون حضرت تا گوشه‌ای و مجملی برای ما بیان می شود ضمناً راهی را که به من و شما هم از نظر شیعه اون حضرت و پیرو بودن معرفی میکنن که اگر میخواهیم اونها را الگوی زندگی خود قرار بدهیم اونها چگونه فکر میکردن، چگونه عمل میکردن، به حیات و زندگی چگونه نگریستن و ما اگر شیعه و پیرو اونها هستیم نگرش ما به هستی و نحوه عمل ما در این نشأه چگونه است. قسمت اول بحث سبقت سبقت العالمین الى المعالی که بحثش سالهای قبل گذشت و قسمت بعدی به حسن خلیقت و علو همه که اون هم سال گذشته بحث شد. اما این فراز از بیت دوم و این مصرع اول از بیت دوم و لاح به حکمتی نور الهدا نور هدایت به وسیله و سبب حکمت من سرزد و دمید. اگر نور هدایت یکی از ارزش‌های والاست، خود هدایت که بحث مستقلی دارد و بحث نکردیم، با همه ارزشی که دارد، نور هدایت ارزشش مشخص می شود. اون نور، اون روشنگری که باعث راهنمایی و هدایت است. اما بحث ما این است، با توجه به فرموده اون حضرت، عامل ایجاد این نور چیست؟ منشأ و سببی که به فرموده امام حسین علیه السلام در وجود اون حضرت، از وجود اون حضرت باعث سرزدن و دمیده شدن این نور است، حکمت اون حضرت است. حکمت چیست؟ اگر ما پیرو به اون حضرت باشیم، آیا باید به اندازه ممکن از این حکمت برخوردار شویم یا خیر؟ اگر وجود یک انسان وجود حکیمانه بود، افعال این انسان افعال حکیمانه خواهد شد. اگر در زیارت جامعه امامان علیهم السلام را معدن حکمت الهی می‌دانیم، که اگر بحث ایجاب کند از نظر زمان و فرصت به اینجا خواهیم رسید که نمیدانم امکانش در این شبها هست یا نه، اگر اونها معدن حکمتن، به اقتضای معدن حکمت بودن، اون چه از اونها سر میزند حکیمانه و ارزنده و بهترین شکل ممکن است. خب حکمت چیست؟ که حکمت امام حسین باعث می شود نور هدایت حسینی لاح بدمد و سر بزند. خلاصه اون چه که در شش شب گذشته بحث کردیم این شد که حکمت بناء نوع است، بر وزن فعله حکمه، نوع کار را که محکم، استوار، پابرجا، دقیق، اساسی، مطابق با واقع، به همه این معانی می آید. با توجه به آیات قرآن، روایات معصومین، دو بیانون که از مرحوم علامه مجلسی خوندیم و نقل قول برخی از بزرگان، خلاصه این شد که کاری که از انسان سر می زند به معنی عام کلمه، یک کار فکری و نظری و اندیشه است، دو کار عملی و بدنی و فعلی است. حکمت به هر دوی این برمیگردد و لذا اهل فن حکمت رو تقسیم کردن به حکمت نظری و حکمت عملی. اگر نگرش ما در این هستی به هر چیزی غیر واقع بینانه باشد، علم و شناخت و معرفتی که از اون نگرش حاصل می شود غیر واقعی خواهد بود. اگر نگرش واقع بینانه بود، معرفت حاصل از اون نگرش که مطابق با واقع و حقیقت است، این نوع از نگرش در مرحله نظر و معرفت حاصله از او می شود نظر حکیمانه و معرفت حکیمانه. که اگر حدیث نبوی را تأکید داریم، تکرار می کنیم، رب ارن الاشیا کما هیه، اون گونه که هست ببینیم. لذا دو تعبیر یا دو لغت در قرآن کریم و روایات یا فرهنگ اسلامی در رابطه با این بحثی که الان عرض میکنم بسیار در خور اهمیت و توجه است: لغت حق و لغت باطل. ضمن معانی مختلفی که برای حق و نقطه مقابلش باطل مطرح می شود، یکی از اون معانی این است: باطل یعنی خلاف واقع، حق یعنی مطابق با واقع. اگر بنده بگویم الان شب است، این حق است در این منطقه‌ای که ما قرار داریم، چون مطابق با واقع است. اگر بنده بگویم الان در این منطقه ما روز است، این باطل است، چون با واقعیت تطبیق نمی کند. گاهی واقع از نظر تطبیق و عدم تطبیق به همین راحتی و سادگی است، خیلی مبهم و پیچیده نیست. الان بنده اگر در این جمع بگویم روز است، حتی یک انسان بسیار کم اطلاع، کم سن سال، کم تجربه ای که در وادی علم و معرفت و تحقیق و تتبع سیر نمی کند هم به راحتی می فهمد که حرف من غلط است. ولی در همه شؤون زندگی و در همه جنبه های معرفتی و بینشی آیا همین گونه است؟ خیر. در بسیاری از موارد که ریشه‌ای و عمقی و مهم و اساسی است، اکثریت مردم از نظر معرفت و از نظر نگرش واقع بینانه ندارند، نگرششون باطل است. اگر بنا بود نگرش اونها واقعیت را ببیند و با واقع تطبیق کند، حکیم می شدن و به اونها به عنوان نگرش حکیمانه می شد این عنوان را اطلاق کرد. من اجازه بدید از نهج البلاغه در این زمینه یک مطلبی را استفاده کنم در تأیید این عرضم و استفاده از فرمایشات مولا در این رابطه. خطبه 20 امیر المؤمنین علیه السلام می فرماین فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ آيَنْتُمْ مَا قَدْ آيَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزِئْتُمْ وَوَهِلْتُمْ و سمعتم و اطعتم و لکن چی؟ الان نمیخونم تا این قسمت رو عرض کنم، نسبت به این عرضم یه تأکید دیگری داشته باشم، بعد برگردم به ادامه لکن. فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ آيَنْتُمْ، اگر که شماها معاینه میکردید، میدیدید. معاینه دیدن دقیق است. وقتی مریض را به پزشک ارجاع می دهید، می گویید پزشک معاینه می کند، یعنی کاملا این فرد را بررسی می کند. نگرشش نگرش سطحی نیست. اگر من نگاه می کنم به این فرد، پزشک نگاه می کند به این فرد، او از اون دید نگاه می کند، نبضش الان چگونه است، فشار خونش در چه حالتیه، مثلا با آزمایش خون چربی و قند و نمیدونم بقیه مسائلی که مربوط به خون بدن اوست چگونه است، عکسها رو میاره ببینه به چه سو به ها کذا. اینو میگن معاینه. فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ آيَنْتُمْ، اگر معاینه می کردید، خوب و دقیق می نگرشتید، ما قد آین من مات منکم، اونگونه و اون چیزهایی را که کسانی از شماها که مردند معاینه کردند. یک، چه چیزهایی را مرده ها معاینه کردند که من زنده می توانم معاینه کنم ولی نمی کنم. و مولا می فرماید اگر شما معاینه می کردید اونگونه که کسانی از شماها مردن این معاینه را دارن، لجزعتم و وهلتم، به جزع و فزع می افتادید، خائف می شدید، یعنی رفتار و حالات شما یه جور دیگه می شد. و سمعتم و اطعتم، کاملا گوش می دادید، مطیع می شدید، فرمان بردار می شدید، خاضع و خاشع می گشتید. اول نسبت به همین تیکه بحث عنایتی بفرمایید. در روایاتی که به ما رسیده است، مثلا این روایت از پیامبر خدا، الناس نیام اذا ماتوا انتبه، مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشون. اون روایت رو بگذارید کنار این فرمایش مولا.
مطالبی را که کسانی از شماها مردن معاینه می کنن، شمایی که زنده اید اگر اون را معاینه می کردید. رسول خدا هم فرمودن انسانها خوابن وقتی مردن بیدار می شوند. خصیصه خواب این است که نسبت به حقیقت اطراف خود بیخبره. بنده الان خوابم برد اینجا، چه خبره؟ کی اومد؟ کی رفت؟ هوا چطوره؟ برف میاد؟ بارون میباره؟ شب روز خوابم بی اطلاعم. ولی وقتی بیدار شدم به اقتضای بیداریم، اولی که چشم از خواب باز میکنم، چه بسا اون حالت خوابالودگی هنوز از سرم نرفته، دقیق نسبت به اطراف خودم آگاه نباشم، ولی وقتی کاملا بیدار شدم و خواب از سرم رفت، میتوانم بفهمم در اطراف من چه خبره. این که در بیان عرفانی عارفان به حق مسئله سحر و صبح از یکی رموز زیبایی است که در اصطلاحاتشون به کار میبرن، اشاره و کنایه به این مطلبه. همونطوری که دیشب راجب فی لیال فی الظلالت مدلهمه این لیل رو اشاره کردم، البته هنوز وارد و مصرع نشدیم، شب تاریک کنایه از دوران و زمان و مرحله ظلمت و گمراهی برای یک انسان است، این رو به عنوان شب میگیرن. اگر بنده 40 سال از عمرم، 50 سال از عمرم در محیطی زندگی کنم که قوی ترین برق در اون محیط وجود داشت، کم بوده برق و خاموشی مطرح نبود، روز تمام اتاقم اون چنان پنجره و نورگیر دارد که نور خورشید تمام فضای زندگی و کارم را روشن می کند، شب اون چنان نور افکنها در اتاقم روشن می شود که ذره ای تاریکی در گوشه ساختمان من مطرح نیست، ولی این 40-50 سال گمراهم، در زلالتم، حق را نمیشناسم، به شکل غلطی زندگی میکنم، اگر نگرش واقعی باشد من در تاریکی به سر میبرم. کدام تاریکی؟ اگر میگوییم الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور، اون ظلمت و این نور، نه اینکه اگر کسی خدا را قبول کرد، مؤمن به خدا شد، برق دیگه کاسته نمی شود و خدا او را در یک شرایط زندگی قرار می دهد که همیشه خورشید بتابد، فضای زندگیش روشن باشد و برگهای قویی در اختیارش. این برای همه معلومه یعنی چی؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى ظلمات. این ظلمات معلومه که چیه. خب حالا اگر ما اینجا میگیم انسانها در خوابن، یعنی در این نشأه از زندگی به جهت این نکته ظریف تقاضا دارم دقت کنید، الان شاهد از توحید مفضل و صحیفه سجادیه در توضیح این مطلب نهج البلاغه براتون میخونم، عنایت بفرمایید. یعنی انسان‌ها وقتی در این نشأه دارن زندگی میکنن، می توانند هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است، گرچه در خاکم، گرچه در ملکم، ولی ملکوتی باشم، با ملکوتیان سخن بگویم، با ملکوتیان نشست و برخاست کنم، چشمم به سوی ملکوت اعلا باز شود و حقایق معاینه با اون معنا که حقایق ماورا را ببینم. کسانی که میمیرند، یعنی چه؟ من ماتمنکم، مرگ را قبلا در این حسینیه مفصل ما با هم بحث کردیم در فرهنگ قرآن و نهج البلاغه و مکتب اهل البیت و عقل و استدلال، مرگ یعنی جدایی روح از بدن و آزادی روح که از امر رب است، از امر خلق، لهو الامر و لهو الخلق. یسالونک عن الروح و قول الروح من امر ربی، روح از امر ربی که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساختن از بدنم. این مرغ ملکوتی، این روح عالم برتر حال در ملک و قفس ماده گیر افتاده. در کسانی که این مرغ از قفس خارج می شود، یعنی مردن به اقتضای اصل خودش که ملکوتیست، ملکوتیان و ملکوت را می بیند. نه تنها مؤمنی که مرده است، حتی کافر و منافقی هم که می میرد. به همین جهت است بلا فاصله بعد از مرگ حتی کافر و منافق تو سر خودش می زنه که چه اشتباهی کردم. یعنی چی؟ یعنی حالا فهمید عجب چه خبره، چه عالمیه، کجا بوده. خب حالا کسانی که در این ملکند و اون امر در این خلق معیت پیدا کرده است، در این مرحله معیت ملکوت با ملک، امکان این که گرچه در ملکم ملکوتی باشم هست یا نیست؟ اگر نبود نمی فرمود اگر شما معاینه می کردید و چرا نمی کنید و روایات دیگه که حالا می خونم. منتها کسانی که در این نشأه هستند، به اندازه ای که عنایت می اینجا بفرمایید، به اندازه ای که وابسته به تعلقات ملکیان، به اون اندازه از ملکوت غافلن. الان یک نور بسیار قوی در یک فضایی دورش رو حبابی قرار میدم، این حباب به چه نسبت زخامت تیرگی دارد، به اقتضای زخامت و تیرگی این الان شعله درخشندهی که داره نور میده، این حبابی که من روش گذاشتم، هرچی این حباب زخیمتر تیرتر تاریکتر باشد، امکان تأثیر این نور به بیرون از این فضا کمتر میشه. نور درخشنده روح ملکوتی عالم امری در حجاب ملکی، حجاب چهره جان میشود. غبار تنم خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، پرده تعلقات مادی و عالم ملکی اونچنان دور روح ملکوتی ما را میگیرد که جز داخل این حباب و عالم ملک چیز دیگه نمیبینیم. شکم خوب میفهمیم، شهوت خوب میفهمیم، ریاست و پول و مقام خوب میفهمیم، کلک و حسادت و حرص که اقتضای این عالم است خوب میبینم، اما ماوراء این مرحله ارزشهای عالم ملکوتی را نمیفهمم، لذا معاینه اون عالم ندارم. پس حکیم کیست؟ حکیم اون کسی است که این حجاب را می‌درد، کنار می‌زند، بیرون از حجاب را می‌نگرد و نظاره می‌کند. لذا وقتی بیرون از حجاب را ببیند، مثلا بنده 40-50 سال از عمرم را همش برای داخل این حباب گذروندم، فإنكم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات منكم، اگه این حجاب رو کنار زده بودی یک کمی اونور رو میدیدی، هی میزدی تو سرت وای بر من، لجزعتم و وحلتم و سمعتم و اطعتم. این کلام مولاست نه سخن من بیچاره. یعنی چی؟ ولیکن، لیکن خود مولا بیان میکنه، محجوبون انکم ما قد آینو، اونی که اونا دارن میبینن برای شما تو پرده و حجاب قرار گرفته. این پرده رو بزن، بزن بال و پری، بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری؟ مگر نمیخوای بالا بپری؟ بیای بیرون از این مرحله. حالا اجازه بدید من از بیان امام صادق علیه السلام در توحید مفضل یه قسمت که پایانیست اول میخونم، بعد به اقتضای فرصتم یکی دو تیکه از وسط توحید مفضلم براتون میخونم. دیشب قسمتی رو خوندم، پریشب اشاره کردم. حالا امام علیه السلام داره برای مفضل درس خداشناسی یا حقیقت شناسی میده. بله، مثل که مشکل جا بدیم به بحثمون. امام صادق علیه السلام بعد از بیان حق شناسی و کیفیت معرفت حضرت حق که لازمش شناخت درست حتی این عالمه، حالا اینو براتون میخونم بعد انشالله، شاید همین امشب از مفضل اینم بخونم، توحید مفضل. اما اون قسمتی که الان در رابطه با این بحث منه، در پایان فرمودن یا مفضل، خیلی مطلب عجیبه، خیلی عجیبه، اینو دقت بفرمایید. یا مفضل، فرق قلبک و اجمع الیک ذهنک و عقلک، بهار جلد 3 صفحه 150 و 151. پایان بحث توحید مفضل در بهار جلد 3 صفحه 150 و 151. در منابع دیگرم هر جا مراجعه کردی آخر توحید مفضل رو ببینید. یا مفضل، فرق قلبک، دلتو فارغ کردن. فارغ کردن دل چیه؟ از تعلقات، از وابستگی ها. اونی که برای دل نیست از دل بیرون کن، نذار اونا تو دلتو جا پیدا کنه. وجمع الیک ذهنک و عقلک و طمأنینتک، ذهنت را عقلت را جمع کن، متمرکز کن نسبت به این حقیقت. ذهن و عقل و طمأنینه با وقار برخورد کردن و دقیق شدن رو کاملا قرار بده که چی بشه؟ فسألقی الیک من علم ملکوت السماوات والارض، تا به تو القا کنم، تا به تو بدم، تا به تو بیاموزم ملکوت آسمانها و زمین را. پس غیر از امام معصوم از طریق حجت خدا و ولی الله میتواند به گونه ای شود که علم ملکوت هستی را پیدا کند. اما اینجا دو مطلب من مورد نظرمه. یک، می شود علم ملکوت هستی رو پیدا کرد، یعنی ظواهر امر رو ندید. به فرموده مولا، اون گونه که کسانی که با مرگ پرده مادی کنار می روند خیلی چیزا رو می بینند، شما در این عالم با مرگ اختیاری، موتو قبل ان تموتو، هر پیرزنی مرگ طبیعی دارد، مردی اگر به اختیار، مردی نه یعنی خودکشی، یعنی با اختیار و اراده، همان گونه که در مرگ طبیعی به اجبار حجاب ملکی از ملکوت وجودت گرفته می شود، در این عالم ملک با اختیار خودت حجاب ملک را از ملکوت وجودت دور بران. می توانی، چگونه می توانی؟ فرق قلبک، دلتو خالی کن برای خدا، همون جوری که پریشب گفتم من اخلص لله اربعین سباحن. یه بزرگی خیلی اینجا قشنگ برای ما توضیح می داد، خیلی قشنگ دیدم، حرف خیلی زیباست. حالا عرض می کنم فرموده اون بزرگ را. می فرمودن ببینید، شما مهمان می شوید به یک شخصیت معنوی، عالم ربانی، چهره چین و چنانی عالم معنوی. توقع شما در واقع از پذیرایی این چهره معنوی چیست؟ خوراک جان به شما بدهد. حالا اگر دم در به شما گفتن شلو کباب میل دارید، جوجه کباب میل دارید، قرمه سبزی میل دارید، بستنی و نسکافه و نمیدونم شکلات و چی و چی و چی میل دارید، شما بگید آخه من مدتی است غذای خوب نخوردم، اینجا از این خبراست. بله آقا، امروز میشی که از این غذاها. میگه بسیار خوب، تو اون اتاق بشین، غذا چلو کباب براش میارن، جوجه کباب میارن، غذاهای دیگه براش میارن، غروبم شد که آقا فرصتتون تموم شد، تشبه ببرید. یکی دیگه میاد دم در میگه آها ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، ما اینجا نیومدیم از این حرفا، این تو رستوران های بین راه هم پیدا میشه، این در خونه یه آدمی که یک ذره از ملکوت هم نمیفهمد ولی بگم گرسنم یه مقداری از این چیزا به ما بده، ما اینجا یه چیزی دیگه اومدیم گدایی کنیم، اینو عالم ربانی میدونیم، اینو چهره معنوی میدونیم، اینو ملکوتی میدونیم، آقا من گرسنگی رو تحمل میکنم، تشنگی رو تحمل میکنم، یه تیکه نون خوش که جویم بود میجوم اینجا میشینم، ولی جان مرا از گرسنگی برهانت. و اون بزرگ چی میفرمود؟ میفرمود در قرآن دقت کن، رحمت حضرت حق را در جنبه رحمانیت و رحیمیت، اونجا که صحبت از رحمانیت هست غذای عامیست که خدا به همه میده، ولی اونجایی که غذای خاص میخواد به یه عده بده صحبت از رحیمیت هست. صفت رحیمیه جنبه قضای خاصه که به بعضی ها میدن، لذا در ادامه این بحث به اونجا برسیم، یعط الحکمت من یشاء، به بعضی ها میدن به بعضی ها نمیدن. خب امام صادق داره مفضل میگه به تو میدم، در صورتی که چی؟ فر قلبک، دل من از حسد خالی نشده، دل من از کینه خالی نشده، دل من از منیت خالی نشده، دل من از تعلقات چند روزه دون. آقا مگه میشه نور و ظلمت با هم جمع بشن؟ این ها ظلمت هست، ظلمت حجاب است، حجاب مانع رؤیت و معاینه است. اگه میخوای معاینه کنی من کیم، در کجام، من چند کیلو گوشت، قدم اینقدره، وزنم اینقدره، فشار خونم اینقدره، نبضم شرایطش اینه، به قدر این جزئیات رو قشنگ میدونم، کجایی؟ تهرانم، تهران کدوم منطقه کره زمین است؟ در این خط استوایی قرار دارد، در این محور اعتدال، اینا که همه جنبه های عوارض برای عرض وجود منه، جوهر وجود من چیست و کجاست؟ لطف شیر و انگبین زان دل است، هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است، پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را قرض، به عرض چسبیدم جوهر را رها کردم، جوهر را سیغل بده، جوهر را صفا بده، جوهر را روشن کن که درخشش جوهری، جوهری وجود ما ملکوتیست، چون جوهر وجود من شما روح من شماست، روح مال عالم امره، صبح و شب قصه جلا دادن ظواهر زندگی، فرد قلبک مفضل، قلب تو میخوای حرفا رو بفهمی که برات گفتم؟ میخوای اینگونه شناخت پیدا کنی ما کجاییم، چگونه داریم به عالم نگاه میکنیم؟ حالا از همین توحید مفضل همینجا نشانه میارم باز براتون که حضرت میخواد بگی اینا نمیتونن ببینن. پریشب عرض کردم چشم خوابالود نمیتونه ببینه، عقل خوابالود، دل غفلت زده، فر قبل قلبک. آخ اگه این دهه محرم بیاری آقا امام زمان روحی له الفدا، به عنایت مولا ابی عبدالله الحسین، به طفیل گوشه چشم علی اصغر حسین علیه السلام، به طفیل خاک کف پای جون غلام درگاه ابی عبدالله، این دل ما یه تکانی بخوره. وقت نگاه ما چجور نگاه میشه؟ مثلا آقا زن و شوهر با هم دعواشون شده، نگاه چه نگاهیه؟ اه به من توهین کرد، در مقام من ایستاد، منو به حساب نیاورد، بابام اینه، مامانم اینه، عمو و دایی و قبیله و تبار ما اینه. اینایی که گفتی عوارض وجوده یا جوهر وجود شما؟ اینا که عوارض شد، جوهر وجود شما چیه؟ روح و جان انسانی شما. روح جان انسانی چه میکنه؟ میگه اومدی تو این دنیا و رفتی، چقدر جان خودتو جلا دادی و چقدر جانهای دیگران رو جلا دادی، فرش میدن؟ بگو به خاطر خدا تحمل میکنم. یکی را زشت خوی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتن آنی، ولی کن عیب من چون من ندانی. خیلی زیباست اونایی که باطن عالم رو میبینن. اینو گفتم بازم چون برای اینجا بحثم لازمه میگم، هی میامد جلو آقای امام کاظم، آها اسم اعظم من بدید، آها اسم اعظم به من بدید، خیلی دوست دارم. فهمید آقا جون ظرفیتی حرفا رو نداری، برو. میخوام آقا. خب امروز برو کنار جسر بغداد، پل بغداد بیس، هر کی دیدی خم به ابرو نیار، فقط ساکت غروب برگرد. با خوشحالی اومد داره آقا اسم اعظم به ما میده، اومد و کنار. حالا شاید هم به تعبیر من بعدش نمیومد، سلام علیکم خدمت آقا بودیم، قرار کس نه اسم اعظم به ما بده. از الان منیت دارش، من که تو ملکم. خدا بیامرز مرحوم مهندس مصاحب رو، میگم یه زمانی جمکران خیلی میرفتم، یه شب با خودم خلوت کردم، گفتم راستی این همه جمکران میری؟ میگی دلم میخواد امام زمان رو ببینم. حالا امام زمان که هر جا میشه دید، یعنی فرض کن حالا جمکران میرم امام زمان رو ببینم، بسیار خوب، اون احترام که جمکران حساب خودش جدا، حالا من جمکران امام زمان رو ببینم. با خودم خلوت کردم، من امام زمان رو میبینم به خاطر خود امام زمان، یا امام زمان رو میبینم به خاطر خودم؟ نگرش رو ببینید. دیدم با خودم خلوت کنم، من امام زمان ببینم، که اگر شما از من پرسیدید میشه امام زمان دید؟ ای آقا حالا اجازه بدید بنده چیزی نگم، میخوام خودم رو برخ بکشم. من ملکی بدبخت، برو عمو جان، تو که گرته پازیر سوم اسب نوشران امام زمان را هم به شهره تو نمی پاشن، لیاقتشو نداری. اونا کیا رو می طلبن؟ کیا تو این حریم را پیدا می کنه؟ نور است و از عالم نور، کلام کم نور، فعل کم نور، همه وجودشون نور، نور به سراغ نور می رود. زمانی نوری می شویم که از ملک به عالم امر سر در بیاریم. کی سر از عالم امر در میاریم؟ اون زمانی که فرق قلبک بین خود و خدا، این دهه محرم خلوت کنیم با خدا. چقدر گرفتار مقامیم، چقدر گرفتار حزب و دار و دستیم، چقدر گرفتار تعلقات شکم و شهبتیم، چقدر گرفتاره. من همینجور واسطادم مچ شما رو بگیرم، شما مچ منو بگیرید، این مچ اونو بگیره. با این حرفا تو ملک خیلی معذرت میخوام، خودمو میگم به شما جسارت نکنم، تو لجنی افتادم، هی دست و پا میزنم، هرچی دست و پا میزنم وجودم بیشتر تو لجن فرو میره. اینجاست که باید از اعماق جانم داد بزنم، ای خدا یه دستگیری پیدا میشه دست منه بگیره بکشه بالا، ای خدا یه کمک کننده و مدد رساننده هست که بیاد منو از این لجن مالک که ملکوت وجودم داره نفره میشه بکشه بالا. فرق قلبک و اجمع الیک ذهنک و عقلک و طمأنینتک. همه ذهن من و پول، مقام، جنس چقدر بالا رفت چقدر پایین اومد، فلانی چیکار کرد ثروتش از من بیشتر شد، فلانی چیکار کرد که توانست تو دنیا از اتومبیل بهتر داشته باشه، فلانی چیکار کرد که تو دار و دست گروه قوی تری پیدا کرد. من که ذهنم جمع عالم ملکوت نیست، ذهن من جمع عالمه دی. وجمع الیک ذهنک و عقلک و طمأنینتک فسألغی الیک، به زودی بد بدم به تو الغا کنم، من علم ملکوت السماوات و الارض و ما خلق الله بینهما و فیهما من عجائب خلقه و اصناف الملائکه و صفوفهم و مقاماتهم و مراتبهم الى سدرة المنتهى. اینا رو بهت بگم، بیا بشین در کلا، اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا ز این یار آشنا میگریزی؟ بیر اینا رو بهت بدم. رضا هی میگه امام کاظم اینا رو به من بده، حضرت فرمود برو واسه چیزی نگو برگرد. رفت واسه تا غروب، غروب اومد چه دیدی؟ آقا همه چی عادی بود، یه قضیه تو جمع غیر عادی بود. چی بود؟ یه جوانی کنار رو پل واسه داده بود، رودخونه رو تماشا میکرد. یه پیر مردی هم، پیر مرد ضعیف، چهره نورانی، بار خاری رو دوشش بود، خار حجیم سبک، پلم ارزش کم، این بار رو دوش رو دودم از پل رد بشه، یه کمی گرفت به چهره این جوان یه خراشک ایجاد کرد، جوان عصبانی شد، این پیر مرد رو از بالای پل هل دادن داخل رودخونه. خیلی دلمان سوخت، چون شما فرموده بودید شما هیچ حرکتی نکنید، من ایستادم ولی بقیه رفتن جلو، ریسمان رو باز کردن، خار و آب برد، پیرمرد رو از آب کشیدن بیرون، هن هن میکرد، به نفس نفس افتاده بود، حالش خوب شد، سر حال اومد. حضرت فرمودن که خب اگر علم اسم اعظم داشتی چه میکردی آقا جون؟ آقا برای همین جاها میگیم ما بدید دیگه، جوون تبدیل به سنگ سیاه میکردم تا دیگه از این کارا نکنه. گفتم پیرمرد فلانی است، از اصحاب منه، خودش اسم اعظم داره. هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. او داره یه جای دیگر رو میبینه ولی داره اینجوری عمل میکنه. منی که ظرفیت ندارم، منی که تحمل ندارم، منی که تو تعلقات ملکی قوت برم و بیچارم، به من اصناف ملائکی یاد میدن اگه دو کلمه هم یاد بگیرم دکان میشه برای اینکه عده رو بفریبم. وای ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. از یه حرفا برمیاد دیگه، چهار کلمه یاد گرفته، دو تا از این اصطلاحات رو دیده، احیانا یه چهار روزم ریاضت کشیده، شیطانم که دیگه بیا وقتی میبینه توی وادی هم چهار تا الغاءات شیطانی هم به قلبش انداخته، حالا با این الغاءات شیطانی میاد چه در و دکانی که برای خودش درست نمیکنه، لذا تو ذهنش که میگذره رسول خدا تو مسجد نشسته. فرمود میخواید یه جهنمی رو الان ببینید؟ یا رسول الله جهنمی نعوذ بالله. فرمود الان ببینید کی از در میاد تو. جمعیت برگشت دیدن یه آقای محاسن، پیشانی پینه بسته، لب مرتب در حال ذکر، با یه حالتی وارد شد، سلام علیکم، الله اکبر، به نماز ایستاد، حتی یک کلمه بعد از سلام هم حرف نزد، مشغول نماز خودش شده. ای این آقا با این نماز، با این پیشانی پینه بسته، با این لب در حال ذکر، یا رسول الله. فرمود برید کنارش بگید الان چی فکر میکردی؟ یکی از اینا پشت اومد کنارش نشست، سلام علیکم آقا، تقبل الله، الان چه فکر میکردید؟ من داشتم فکر میکردم در پیشگاه خدا من بالاترم یا پیغمبر؟ او داره حرف میزنه، من دارم نماز میخونم. من این ابن زه صدیه بود، رهبر خوارج شد، در نهروان بر علیه علی علیه السلام جنگید و به درک واصل شد. اون منیت در دل، من بالاترم یا پیغمبر؟ او داره حرف میزنه، من دارم نماز میخونم. شیطان نکنه گاهی ما رو بفریبه. جاتون خالی دیشب نماز شبم حال داشت، جاتون خالی این قرائت قرآنم چنین بود، جاتون خالی تو اینا، یه وقت شیطان است. هر وقتی که من از من و تو گرفته شد، هر وقتی که احساس کردی جز برای رضای خدا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین شد، اون موقع فرق قلب رو برای من و شما مطرح میشه. فرق قلبک و اجمع علیکه، جمع کن حواستو تو این وادی، بیا تمرکز پیدا کن تو عالم معنا، تا به تو من ملکو علم ملکوت سماوات عرض رو بیاموزم. و ما خلق الله بینه هما، اون چه خلقت در بین آسمان و زمینه. خب ملکوت همه رو داره، ذکر خاص بعد از عامه، حالا بر چه مبنا اگه وقت شد عرض میکنم عجایب خلقت رو برات بگم. اصناف ملائکه رو به تو بشناسانم، صفوف ملائکه چجوره، مقامات ملائکه چجوره، مراتب فرشتگان در این عالم تا کجاست، الی سدرت المنتهی یا مفضل، همه رو به تو یاد میدم. و سائر الخلق من الجن و الانس الى الارض سابعت سفلا و ما تحت سرا حتی یکون ما و یکتهو جزءا من اجزا. اون چه در این عالم مطرح میشه تا عمق هفتگانه زمین، تا تحت سرا آسمان برتر، تا اون مقداری که گنجایش تو اجازه میده جز این حقایق تو این ظرف وجودت بریزم. اونا اصلا اومدن که تو ظرف وجود ما ملکوت ایجاد کنن، ولی چه کنم که ظرف پره از مقام و منیت باد کردم از خودخواهی. این باد دیگه نمیذاره چیز دیگه توش بره. اولی جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. اول اینا رو بیرون بریز تا بعد از اون ببینی که در این رابطه چگونه میشوید. اجازه بدید از فرمایشات باز خود مولا در این رابطه، همین جلد 3 صفحه 67، اونجا میگه قلبتو پاک کن، حواستو جمع کن، به تو ملکوت هستی رو نشون چه و چه، همون گونه که مولا فهمید معاینه کنید، اون حقیقت رو ببینید اون گونه که اونها میبینن. هنوز اون عبارت تموم نشده. میگم اینجا یه فراز دیگه به مناسبت، خیلی قبل اون صفحه 150 بود، این صفحه 67، همش هنوز دوید مفضله با بیانون و توضیحات. امام علیه السلام فرمود عجایب خلقت رو ببین، حکمت الهی رو ببین. قال المفضل فقلت، مفضل میگه گفتم یا مولای ان قوما یظنون ان هذا من فعل طبیعه. خوب دقت کنید، یه عده میگن اینجوری گمان میکنن این عجایب که شما میگید مال همین طبیعت، مال همین ملک، مال همین عالم، همین که ماتریالیستا میگن طبیعیون و دهریون، همون حرف ماتریالیستی زمان ماست، اینا اقتضای عالم ماده است، خواص ماده دست به دست هم داده اینجوری ایجاد کرده. فقاله، حالا این سوال و جواب حضرت رو به مفضل، بعد منظوری که در اون رابطه دارن چگونه نگاه میکنن. فقاله، امام فرمود سلهم ان هذه الطبيعه، اونایی که حرفو میزنه از اونا بپرس این طبیعت چیه. احی الشیء له علم و قدرتون علا مثل هازه الافعال ام لیست کذالک، آیا این طبیعت علم داره؟ قدرت داره؟ این فعلها توش علم به کار رفته، این فعلها توش قدرت به کار رفته، مثل این افعال که نشانه علم و قدرت در او هست، آیا در اون طبیعت علم و قدرت هست یا نه؟ فَإِنْ أَوْجَبُوا لَهَا الْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ إِثْبَاتِ الْخَالِقِ. اگه اونا گفتن بله بله لازمه که علم و قدرت داشته باشه، چون فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه که، معطی شی باید واجد شی باشه. خب اگر این افعال او قدرت و علم دارد، خود او علم و قدرت ندارد، این که نمیشود. خب پس چه چیزی باعث شده که اینا خالق و منکر بشن؟ این همه عظمت رو بر در دیوار وجود میبیند، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. این نگرش حکیمانه وقتی نمی کنی، این حکم نقش بر دیوار داره، یه آدم نیست نقش بر دیوار نمیتونه فکر کنه. و اگر بگن فإن هذه بله فما یمنعهم من اثبات الخط فإن هذه و این صنعت او ساخته شده ای دست اوست، و ان زمعوا انها تفعل هذه الافعال بغیر علم و عمد. اما اگر بگه نه خیر آقا، اون طبیعت این افعال رو در عالم ایجاد کرده ولی خودشون علم و این محکم کاری رو نداشتن، و کان فی افعالها ما قد تراها من الثواب و الحکمه، اما شما تو افعال محکم کاری و درستی میبینید، حکمت میبینید، حساب داره، بی خودی نیست. وارد حسینیه میشید، یه در ورودی گذاشتن، پنجره گذاشتن، چراغ در جاش قرار دادن، مثلا فرض کنید که شیشه ها رو آوردن به پنجره گذاشتن، نه به سقف شیشه ای کنن پنجره رو مثلا ضرب خشتی بکنن و غیره. خب این حساب داره، علت داره. شما جهان رو وقتی نگاه میکنید همه اینها یه حساب اینجوری داره. ان هذا الفعل علم ان هذا الفعل للخالق الحکیم، پس حکم میکند عقل تو که این افعال با این حکمت باید از فاعلی منشأ بگیرد که خائل خالق این فعل است و او حکیم است. و ان الذي سموه طبیعه هو سنت فی خلقه الجاریه الا ما اجراها علی. حالا اونا اسم اینو گذاشتن، مثلا فرض کنید طبیعت، اونا در نامگذاری با شما دعوا دارن، ولی حقیقت رو میشه ندیده گرفت؟ یعنی چی؟ یعنی بنده یه وقت نگاه میکنم حسینیه، آه این حسینیه به نظر شما مهندس و سازندش دقت لازم رو کار برده یا نه؟ آقا مثلا حال و حوصله دقت ها رو ندارم. این در وقتی آدم میاد حیفم میاد نگم، یه جوان خوش استعداد علاقمند تیزی جذب کارهای مادی شد، در مدت کوتاهی هم یه دفعه تحول مادی تو زندگیش بالا ایجاد شد. مادرش به من زنگ زد فلانی ایشون شما رو قبول داره، من حیفم میاد فقط قرده مسائل مادی بشه، جلساتی مطالعاتی بحثای دینی کتابی فلانی یه حرفا، یه مقداری با ایشون صحبت کنیم. بهشون زنگ زدم میخوام شما رو ببینم. گفت تا غیر از صبح جمعه هیچ وقت ندارن، صبح جمعه میام تون تشبیرید منزل. خیلی شد مال 15-16 سال قبل. تشبه آوردن منزل من، نشستن من یه چای گذاشتم جلوشون، گفتم فلانی شما منو میشناسیم؟ خدا را شکر اساتیدی داشتیم ما رو اینجوری تربیت کردن، بی دلیل از کسی هیچی قبول نمی کنیم، بی دلیل هم نمی خواهیم کسی از ما چیزی قبول کنه. قرآن ما به ما آموخته قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. من یه سوال از شما میکنم، با دلیل جواب منو بده، اینجوری داری زندگی میکنی خوبه یا بده؟ اگه خوبه منو قانع کن، اگه بده عوض کن. سوال از این راحت تر میشه. اینجوری که داری زندگی میکنی خوبه یا بده؟ اگه خوبه منو قانع کن، منم قانع بشم دلیل چیه که این زندگی خوبه. اگر بده خود چرا به خودت بد میکنی؟ میدونی چی جواب داد؟ من وقت فکر کردن ندارم. گفتم خداحافظ. تو حتی حاضر نیستی فکر کنی زندگیت خوبه یا نه؟ امام علیه السلام میگه از اینا بپرسید کمی فکر کنید، به این جهان نگاه کنید، به این عظمت ها نگاه کنید، آیا این همه حکمت در عالم وجود برای اینه که ما 60-70 سال خونمونو بزرگ کنیم، اتومبیلو عوض کنیم، ازدواج و بچه و بمیریم و بریم؟ توهین به خدا نیست؟ خب چرا اینا این گونه شدن؟ دیشب خوندم قصارت افا فکر شما قلب، امشبم تکمیل کردم، فراغت قلبی ندارن. آقا مرتب داره فکر میکنه، تسبیح گرفته ذکر بگه الله اکبر الله اکبر. اگر ذکر با فکر توأم نشود چه بسا همین ذکر نه تنها باعث رشد من نشه چه بسا باعث سقوط من بشه. من دارم میگم الله اکبر، ولی زمینی که دارم ذکر میگم فکرم چی میگه؟ فکرم داره میگه چجوری به توانم کلک رو به فلانی برسونم. الله اکبر، این ذکره. فرق قلبک. حالا هنوز تو مفضل، توحید مفضل چیزای دیگه مونده، وقت اجازه نمیده. فقط از صحیفه سجادیم تیمنن و تبرکن یکی که در این رابطه بخونم انشاءالله فرد شد دیگه وقت داره میگذره. بقیهش در دعای شماره 47 نهج البلاغه، دعای 17 همه صحیفه، ببخشید دعای بله 17 همه صحیفه سجادیه، دعای 17 همه صحیفه سجادیه و در دعای 8 این مضمون: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. از اینجا شروع میشه. خدایا به تو پناه میبرم حرص در من هیجان پیدا کنه و منو دچار حرص و ادامه این و چی و چی و چی دو نکتش مفصل چند تاست ولی دو تاش اینجا عرض میکنم. یکی و ایثار الباطل علی الحق. خدایا به تو پناه میبرم که من این گونه شوم که باطل رو بر حق ترجیح بدم. الان بنده در جمع شما بگم امشب شما رو به جان ابی عبدالله سلام الله علیه، شما رو به جان علی اصغر جانم فداش، یکم اینجا که میگم فکر کنید. اگه الان ببخشید این حرف خیلی جسارت ها، اگه الان کسی تو جمع ما بگه شما امام حسین رو بر شمر ترجیح میدید یا شمر رو بر امام حسین، بر نمی آشوبی؟ استغفرالله، یعنی ما اینقدر دیگه گرفتار شدیم؟ من شمر رو بر امام حسین ترجیح بدم؟ شمر باطل، امام حسین حقه. چرا امام سجاد میگه اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا از این که ایثار الباطل علی الحق، من باطل را بر حق ترجیح بدم. خب این باطل که گفتم روشنه، اما وقتی من دنیا را بر آخرت ترجیح میدم، من شکم و شهوتم را بر خدا ترجیح میدم، من وقتی دوستا خواست دوستم را بر خواست خدا ترجیح میدم، خواست اطرافیانم و بر خواست امام زمان ترجیح میدم، ایثار باطل بر حق هست یا نیست؟ لذا امشب بیام با خودم فکر کنم بگم یا امام حسین تو رو به جان مادرت زهرا سلام الله علیها، آقا جون دستم رو بگیر، آقا تو من جلابم، آقا گرفتارم، آقا تعلقات مادی منو گرفتار این عالم مادی کرده، گرفتارم و نمیفهمم که گرفتارم. اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب عبد و در بماند زبان حال من شده. یکی کش اینه اللهم انی اعوذ به که من هیجان الحرص و و و و ایثار الباطل علی الحق و این وی دومی شو ان نقول فی العلم بغیر علم الله اکبر دعاست ان نقول فی العلم بغیر علم در خصوص مسائل علمی معرفتی آگاهی غیر آگاهانه حرف بزنم خدا کمکم کن مثلا به من بگن کی هستی من قدم اینقدر وزنم اینقدر من باید بگم نمیتونم شیراز بودم چند سال قبل منزل یکی از دوستانم خدا رحمت کنه مرحوم استاد جعفری زنگ زده بود بیشون ایشون زنگ زد ببخشید روز عیدی بود زنگ زد و مرحوم استاد جعفری تبریک نیمه شعبان بود نیمه شعبان بگه خیلی سال قبل شاید 14-15 سال قبل مرحوم استاد جعفری گفت یه کمی مکس کرد پشت تلفن ایشون گفت حاج آقا من نشناختی؟ گفت من خودم هم نشناختم من اگه خودم شناخته بودم که خدای خودم میشناختم من عرف نفسه فقط عرف رب روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا میبری آخر ننمایی وطنم من کیم کجام چه میکنم همه زندگی من همین ویسی صبح تا شب من مشغولم حالا از نهج البلاغه یه بار دیگه فإنکم لو قد آینتم ما قد آین من مات منکم لجزئتم و وهلتم و سمعتم و اطعتم ولیکن محجوب عنکم ما قد آینو و قریب ما یطرح الحجاب طولی نمی کشه پرده رو برمی دارن حجابا رو کنار می زنن و لقد بصرتم ان ابصرتم و اسمعتم ان سمعتم و هدیتم ان اهتدیتم اگه بخواید می تونید راهش همونی بود که تو توحید مفضل خواندم خب راهاش یکیش این بود که قلبمونو خالی کنیم آقا وقتی که یه آلودگی هایی یه پوشش هایی یک چرک و تیریگی هایی مثلا روی یه شیعی میشینه یه وقت این دستمال کاغذیه یه وقت یه پارچه مدقاله من این دستمال کاغذی رو میگیرم زیر شیر بشورم چرکاش بره خودشم تموم میشون میشه آب میشون میشه این دیگه قابلیت این که از این آلودگی پاک بشه نداره اما اون پارچه رو میگیرم زیر شیر میشورم چرکاش میره میمونه دل من و شما این آلودگی ها که روش میاد تا خیلی مراحل زیر باران توبه باران انابه باران توجه اولیای الهی شسته میشه ولی اگر طول کشید و طول کشید و انباشته شد و انباشته شد به جایی میرسد به فرموده امام کاظم علیه السلام لا یفلح بعده ابدا محال دیگه بعد از اون پاک بشه چون تیرگی به حدی رسیده به قول قرآن صم بکم عمیان فهم لا یرجعون حالا امشب میخوایم بریم در خانه علی اصغر علیه السلام بگیم که فرزند شش ماهه امام حسین سرباز شش ماهه کربلا امشب میخوایم شما عنایت کنی این دل ما تمیز بشه دیگه عوض بشیم لذا روز عاشورا یه جور دیگه بیایم تو جلسه امام حسین انشالله اگه زنده بودیم روز عاشورا از ساعت 9 تو این مکان برنامه مقتل داریم انشالله اون مقتلی که هر سال صبح عاشورا داریم امسال همینجا ساعت 9 خواهد بود اگر عنایت کنه ولی صبح عاشورا بشه با یه دل دیگه بیایم انشالله شما که هستید من خودم بگم یه جور دیگه بیام تو مجلس امام حسین دیگه ذهن وقتی یه جور دیگه شد آقا بعضی ذهن‌ها هی اشکال تراشن بعضی ذهنها هی شکاکن اینا رو از توحید مفضل بعد میخونم بعضی ذهنها هی بهانه جوین مثل بعضی آدم ها دیدید که هی روی بعضی مسائل جدل و بهانه میکنن بعضی ذهنها چنان شفافه که حقایق براش اینا مربوط به همین فر قلبک ما بیایم در خانه ابی عبدالله و علی اصغر و کربلا رو بزنیم بعد ببینید که این در خانه امام حسین چه میکنه ایامشه دیگه، اینا را تکرارم بکنیم که چیزی نیست، باید بگیم. گفت از بغداد را افتاد شیعه بیاد بره کربلا به زیارت امام حسین. تو راه رسید به یکی از مخالفین شیعه، همدیگر رو میشناختن. گفت آقا کجا میری؟ گفت دارم میرم کربلا. گفت شما شیعه؟ بله. شروع کرد سر به سر گذاشتن و بحث، و حریف بحث نشد، چند تا کتکم به این شیعه زد، یه توهینی هم کرد. این خیلی دلش به درد آمد، راهشو از نخلستانها کش کرد. خدا انشاءالله نقشه های دشمنان مکتب اسلام و قرآن و شیعه رو نقشه براب کند، ملت عراق رو هم با عنایت مولامون امام زمان پیروز و موفق و سربلند بگرداند، که انشاءالله با آسایش و آرامش از کاظمین حرکت کنید به سمت کربلا و نجف. این راه ها مشخصه که عوض میشه. میخواست بیاد کربلا، راشو عوض کرد، تو نخلستانها زد رفت نجف. گفت میخوام برم نجف پیش امیرالمؤمنین درد دل کنم که آقا این دشمنه، کتکم زد عیب نداره، فوشم داد عیب نداره، اما شماتت کرد اینو نمیتونم تحمل کنم. اومد نجف کنار ذریح امیرالمؤمنین، گریه کرد، ناله کرد، شکایت کرد. شب رفت نجف خوابید، نیمه های شب مولا به خوابش اومد، تو خواب دید که امیرالمؤمنین پاشو داره ماساژ میده. یا علی یه دست نوازش به سر ما بکشا، به جان حسینت سلام الله علیه، یه دست عنایتی امشب به سر این جمع بکش، یه گوشه عنایتی به ما بفرما، تو رو به جان قنبرت دل ما را متوجه اون عالم بکن، جامی از شراب عشق عالم معنایت به کام ما بریز تا غیر از اون عالم برای ما دیگه جلوه‌ای پیدا نکنه. دید آقا داره پاهاشو ماساژ میده. آقا جون فداتون میشم. دست امام رو بوسید تو خواب. پای منو گفت پا درد گرفت، خسته شدی دویدی به سوی ما اومدی. گفت آقا اینا مهم نیست، ما عشق شما بیش از ایناست، ولی از اون آقا گله دارم، انتقام منو از او بگیر. حضرت فرمودن میشه او رو به ما ببخشی؟ آقا جون به شما ببخشم. چشم شما هم. اما علتش چیه؟ آخه اون وقتی که از شما جدا شد، شما اومدی به سمت نجف، بداشت میرفت به سمت کربلا، رسید به فرات، چشمش که با آب افتاد بی اختیار گریش گرفت و گفت که عجب مردم بی مروتی بودن، این آب اینجوری موج میزنه، نذاشتن یه جرعه به امام حسین و یارانش برسه. یه اشکش یاری شد. فکر نکنید حالا بنده میخوام بگم اگه کسی هر کاری بکنه یه قطره اشک ریخت، اگر اشک از دل باشد ببینید به کجا میانجامه. با این ضابطه با دقت کنید، همین قضیه اینو نشون میده. توجه به عمق مطلب بکنیم، سطحی نگاه نکنیم، زود تو ذهن ما اشکال بیاد. فرمود او شروع کرد اشک ریختن، او بر امام حسین ما نوح سرایی کرد. حالا به خاطر این تو ازش بگذر. آقا شما میفرماید چشمه از او گذاشتم، از خواب بیدار شد، یه آرامشی پیدا کرد، یه طمأنینه پیدا کرد، دوباره رفت حرم مولا و اومد کربلا با یه حالی امام حسین زیارت کرد، برگشت بیاد بغداد شهر خودش، دوباره تو را برخورد کرد به این آقا. تا چشمش به این افتاد متلک شروع کرد. ها رفتی به مولاد گفتی، انتقام منو گرفتی، ولی حالا دیگه یه آرامش دیگه پیدا کرده. بگو آقا ما تو عالم خودمونیم، تو هر چی دلت میخواد بگو بگو، به تعبیر من ما دیگه فهمیدیم، دیگه خیلی آرامه، دیگه جوش نمیاره. چی شد؟ گفت بله به آقان گفتم، ولی آقا فرمود از او بگذر. گفت چی؟ چی گفت؟ گفت قضیه رو گفتم، تا گفتم این شروع کرد زار زار ناله زده. گفت به خدا قسم راسته هیچ کسم نمیدونست، معلوم حق با شماست، میشه وساطت کنی برای من؟ با هم برگردیم نجف، من میخوام شیعه بشم، علی منو بپذیره؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. یه قطره اش صادقانه برای امام حسین میریزه، کمکش میکنن. ما دهه محرم نتونیم دلمونو شستشو بدیم، وای بر من بعد از عاشورا باز همون من باشم، ما تعلقات دنیوی بخواد منو بیچاره کنه. حالا میخوایم امشب بریم یک واسطه ای رو در درگاه خدا پیدا کنیم که خدا به ما عنایتشو انشاءالله شامل کنه. اون واسطه ای که به یه تعبیر، بر من ایراد نگیرید، به یه تعبیر میشالا اینا رو توجیه کرد، به یه تعبیر مظلومترین در کربلاست. به یه تعبیر. چرا؟ چون هر سربازی که روز عاشورا اومد میدون یه شمشیری زد، یه نیزه‌ای زد، یک حمله‌ای کرد، یه دفاعی از خودش کرد، اما این سرباز که دستاش هم بسته بود تفلکی تو خنداقه دستش هم بسته بود، این که با کسی جنگی نداشت، این که با کسی کاری نداشت، به چه صورت بود؟ طبق نقل‌های مختلف که حالا یه نقلش رو عرض کنم، آقای امام حسین علیه السلام آخرین لحظات اومدن پشت خیمه ها، مادر جناب علی اصغر ربابه که مادر سکینه هم همین ربابه که شاید سکینه همون رقیه باشه، از نظر تاریخی اینا جای بحث داره، پس احتمالاً حضرت رقیه به یک حالا باید بررسی هایی که میشه کرد، یه چیزایی حالا دستگیر بنده شده، الان نمیخوام وارد این جزئیات تحقیقی بشم، برادر مادری حضرت علی اصغر هم باش، ربابم زن متدینه مؤمنه بسیار لایقی است، خیلی امام حسین علیه السلام هم رباب رو دوست داره به خاطر خدا، این رباب اونقدر زن مؤدب و اونقدر قدر شناس امامانه که وقتی از واقعه کربلا برگشتن 2 سال بیشتر عمر نکرد تو مدینه، از دنیا رفت، تمام این 2 سال روزا گریه میکرد، شبا گریه میکرد و میومد تو آفتاب گرم مدینه تو آفتاب میشد، میومد از این بغلشو میگرفتن، آخه ربا میگفت چطور بدن پسر پیغم بدن پسر پیغمبر زیر آفتاب بود، من برم تو سایه، جگرگوشه فاطمه زهرا رو تشنه کشتن من آب بخورم، میگفت و میناله زنی متدینه ای. امام حسین علیه السلام فرمود اون لحظات آخر هل من ناصر ینصرنی، یه وقت دیدن بچه تو گهواره داره حرکت میکنه، حالا گهواره گنداقه تو بغل هرکی، اومد در خیام که با اینها خداحافظی کنه، خودش داشت بره بیرون، گنداقه علی اصغر حضرت زینب سلام الله علیها آوردن، خیلی علی اصغر مقام داره با یه وقتی اگه بشه بزرگانی به علی اصغر متوسل شدن، خانوما اگه تو شما بچه گنداقه ای دارید دلم میخواد اون شب این بچه هاتون رو دستتون بلند کنیم تو مجلس زنانه که نامحرم نیست موهاتون هم پریشان کنید، خدا رو به 6 ماهه علی اصغر قسم بدید، شنیدم برخی شیعه ها در هند و پاکستان که شیعه های عجیبی داره از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا به بچه هاشو شیعه نمیدن، شما عصر عاشورا وقتی هند و پاکستان میرید این بچه کوچیکا چی رو میزنن؟ یا بلال حسن امام زمان شما این بچه 6 ماه رو الان مخصوصا از خانم ها میخوام یه نگاهی بکنن، شما رو به خدا ظالم ترین ظالم، اگه یه بچه 6 ماهه چشماشو دوخته باشه به شما دهنشو حرکت بده شما تازیانه میزنی، شما تیر به اون میزنی، شما سنگ رو میپرانی، هر چه انسان سنگ دل باشه، این بچه رو آوردن دادن به امام حسین علیه السلام که آقا جون این بچه داره از دنیا میره، اون تعبیری که هر سال گفتن دیگه امشب وقت نیست، تلذی میکرد بچه که میدونید یعنی چی، امام علیه السلام یه نقل اینه که داشت بچه رو میبوسه تیر آمد، یه نقل دیگه اینه امام علیه السلام بچه رو بغل کرد اومد در مقابل دشمن، تاریخ بدانه امام حسین با چه مردمی مواجه بود، فرمود مردم اگه من گناه کردم این بچه چه گناهی کرده، آب بهش بدید میمیره، آبم ندید میمیره، چون تلذی، حالا می اشاره بکنم، ماهی رو وقتی از آب میگیرید اون اول خیلی قدرت داره میپره بالا میپره پایین، در این حالت ماهی رو برگردونید تو آب به آب برسه نمیمیره، این مقداری که توانش کمتر شد، فاصله با آب زیاد شد، نمیتونه بپره بالا بپره پایین، میپره به این بغل و این بغل، از این پهلو به این پهلو برمیگرده. در اون حالت هم ماهی رو برگردونی تو آب زنده میمونه. اینا رو تلزینه میگن، ولی وقتی ماهی با آب فاصلهش زیاد شد دیگه نفسهای آخر میخواد بکشه، قدرت تکون خوردن رو خشکی نداره، فقط دهن ماهی باز و بسته. در این حال شما ماهی رو برگردونید تو آب، بازم میمیره. امام حسین میگه علی اصغر آبم بدید میمیره، آبم ندید میمیره. شد میخواد اتمام حجت کنه کار امام، حکمت امام خیلی چیزا، اگه نمیخواید این بچه رو ببرید بهش آب به آب سیرابش کنید بیارید. حرمله کنار عمر سعدی استاده بود، معروف حرمله در تیراندازی ید طولایی داشته. حرمله به عمر سعد گفت پدر نشانه بگیرم یا پسر رو. حتی در مقاتل داره، امام حسین قنداقه بچه رو گرفت، تشنگی گرسنگی به بچه به گونه اثر گذاشته که این سر رو گردن بر نمی شد. سر سرشون شده بود، ازا سفیدی گلوی علی اصغر پیدا بود. عمر سعد گفت سفیدی گلوی علی اصغر رو نمی